بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فرق بین حمد و شکر عرض شد، حمد مسبوق به نعمت نیست، اما شکر مسبوق به نعمت. و از این که تو عرف الاشیاء به ازدادها در قرآن واژه مقابل کلمه شکر کفر، اما شاکرن و اما کفورا، لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم. میبینیم در آیه شریفه شکر در مقابلش کفران است، چون کفر واژه کفر یعنی پوشش گذاشتن، و اولین کسی که پوشش میذاره پوشش روی نعمت میگذارد، نعمت رو منکر میشه، و کفر به معنای انکار هم که میاد به همین جهته. و عرض شد که حمد در اینجا عمومیت داره، در نتیجه الف و لام الحمد چند احتمال درش هست. الف و لام عهدی باشد، الف و لام عهد یعنی همین حمدی که صادر می شود الحمدلله. این حمد مخصوص از آن حضرت حق است، این حمدی که در حامد بیان میکنه. و یه احتمال دیگر این است که برای استغراق یا برای جنس باشد. در این صورت معنای الحمدلله این میشود که هر حمدی از هر حامدی و برای هر محمودی که واقع بشود در واقع حمد خدای سبحانه است. و دیروز هم محضرتون عرض شد که رسول مکرم اسلام صبحگاهان و شامگاهان 360 مرتبه روز و شبشون رو آغاز می کردن و پایان می بردن با ذکر شریف الحمدلله رب العالمین. و ظاهراً الف لام برای استغراق یا برای جنس باشد عمومیت بیشتری داره که هر حمد و هر حامدی رو شامل بشه. و این لام در اسم جلال یعنی لله که اولین کلمه‌ای هم هست که با لام شروع شده، این لام یا لام اختصاص است و یا لام لام مالکیت است. یعنی حمد مالکش حضرت حق است، لله تبارک و تعالی هست، یا حمد اختصاص به باری تعالی دارد، الحمد لله از آن حضرت حق است. و خصوصیت بعدی که یعنی اسم شریف دیگر و واژه دیگری که آمده واژه رب است. رب که میگیم ربوبیت به معنای این است که شیئی به طرف کمال مطلوبش حرکت بکند و سوق داده بشود. و رب رو میگیم پروردگار، چون پروردگار همه اشیاء را به طرف کمالش میبرد. و این رب که رفتن به طرف کمال هست، در اصطلاحات علوم عقلی بهش تعبیر میکنیم به صفت فعلی، به صفت فعلی، یعنی باید فعلی باشد، مخلوقی باشد، حضرت حق بشود رب او، لکل ربن مربوب، یا لکل مربوبن رب دیگه. حالا این که لکل مربوبن رب، آیا از اون طرفم هست که لکل ربن مربوب؟ قطعا به لحاظ صفات فعلیه این چنین نسبتی وجود دارد. اما توجه داشته باشید که در صفات فعلی عرض این است که صفات فعلی به لحاظ فعل جز صفات ممکنه هستند، یعنی نبودن بود شدن، اما به لحاظ حقیقت ذات اینها همانند ذات قدیم هستند، به لحاظ منشأ انتزاعشون که ذات باشد. برای همین ربوبیت حضرت حق در اینجا مفید به این است که خداوند تبارک و تعالی سلطنت بر همه موجودات و العالمین دارد. اجازه بفرمایید من محضرتون عرض بکنم این جهت رو که در کلمه عالمین، که با توجه به این که رب مضاف به عالمینه و عالم رو گفتیم ما یعلمو بهه، مثل خاتم است که ما یختمو بهه، عالم ما یعلمو بهه. چرا عالم رو عالم میگن؟ به خاطر این که بر عالم و برای عالم و در عالم نشانه است برای حضرت تبارک و تعالی. تمام آیات تکوینیه رو که شما لحاظ بکنید، اینها آیت حضرت حق هستند. و این عالم اطلاق می شود به تعبیری علی ما سوی الله تبارک و تعالی. عالم، عالم بر ما سوی الله. میشه این حرف رو زد که حمدی که برای خداست، خدایی که متصف به رب است، یعنی مربوب دارد و لکل مربوبین رب، و این رب عالمینه، یعنی پرورش دهنده و پروردگار همه جهانیان است، العالمین است. این العالمین یعنی ما سوی الله. و جالب اینه که این ما سوی الله که عالم است و از همون علم است و ما یعلم به و از علامت است، قطعا هم مجموع است و هم بفرمایید کل و فرد فرد رو شامل می شود. نکته بسیار دقیقی است که محضرتون عرض می کنم. برای همین این که گاهی از اوقات متاسفانه دیگه با ترجمه ها، بعضی از ترجمه ها درش تأمل دیدیم، میگن خدای پروردگار جهانیان. بله، پروردگار جهانیان. خب یه مقدار با تسامح شاید قبول بکنیم، اما پروردگار جهانها، جهانها، گرچه که ترجمه عالم به جهان، چون وزن جهان برای این است که در لغت عرب اونهایی که بر وزن جهان و فعلان هستند درش یه جولان و حرکتی هست. جهان رو جهان میگن به خاطر جهش داشتن و جهیدن و حرکت داشتن. میتوانیم این حرف رو بزنیم که یالا سبحکم الله بالخیر سلام علیکم، میتوانیم این حرف را بزنیم که عالم رو عالم میگن چون آیت حضرت حق است و همیشه در حال حرکت و در حال استکمال، البته طبق مبنای حرکت جوهریه صدر المتعلهین و دیگران و حکمای متعلهه. بله، کل ماده در حال تغییر و تحول است، طبیعت در حال تغییر و تحوله. یه مقداری ظریف‌تر دقت بکنیم و لطیف‌تر، اگر عالم اطلاق با ما بر ما سوى الله بشود، عالم قبل از ماده رو هم شامل می شود و عالم بعد از ماده رو هم شامل می شود. پس این عالمین، گرچه که العالم و آیت الحق تبارک و تعالی و نشانه باری تعالی است، اما در حصرش ما نمیتونیم در یک عالم خاصی رو منحصر بکنیم، ولو موجودی که در عالم طبیعت باشد. و یکی از غلطهای مشهور که بارها در بحثهای معرفتیمون تذکر دادیم اینه که عالم مثال را اطلاق کنیم بر عالم بعد از دنیا. عالم مثال اعم از عالم قبل از دنیا و عالم بعد از دنیاست که عالم برزخ و مثال باشد. و در نتیجه باید این حرف رو بزنیم که عالم ما سوى الله هست و اسم خاصی است برای موجوداتی که ما سوى الله باشد. و از این طرف هم دیگه متعلقات عالم هم مختلفه. گاهی از اوقات میگن عالم انسان، گاهی وقتا میگن عالم فرشته ها، گاهی وقتا حتی خصوصیات خاص دیگری پیدا میکنه. میبینیم به توایف هم حتی اطلاق عالم میشود و میتونیم بگیم لکل شیء عالم، بر طبق فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. ایشون فرمودن اتزعم انک جرم ثقیل و فیکن تول عالم اکبر. تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، فرمودن انسان شما گمان میکنی یک عالم کوچکی هستی، یک فرد کوچکی هستی، و فیکن تول عالم اکبر، در توی انسان عالم اکبر پیچیده شده و تو مجمل این عالم هستی. دو سه تا آیه رو محضرتون عرض کنیم که در بیان این که عالمین شامل همه عوالم می شود. و در اطلاقات قرآن ما داریم که گاهی به معنای عالم اجتماع است، یعنی عالمی که انسان در او زندگی می کند. گاهی از اوقات برای عالمین می گویند، یعنی عالم دنیا و آخرت. گاهی از اوقات عالمین هست. ببینید عالمین دو تا اطلاق ازش استفاده میشه، دو کلیت ازش استفاده میشه. یه مفهومی است که دو تا کلی ازش استفاده میشه، یکی خود کلمه عالم که ما یعلم و به و عام است، و یکی خود جمع بستنش که عالمین است و معلوم میشه که عوالم مختلفه ای رو شامل می شود. و میتونیم بگیم که کلی در کلی است، مفهوم کلی در کلی است، قطعا اینطوری است. آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران راجع به کعبه مکرمه دارد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین. این هدن للعالمین میتونیم بگیم هدایتگر همه انسان هاست. بله قطعا اینجا مراد با عالمین عالم جمع انسانی است. پس میخوام این عرض و خدمتتون داشته باشیم که عالمین گاهی از اوقات همه عوالم است، گاهی از اوقات عالم خاصی مراد میشه. در سوره مبارکه فرقان داره که لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا. خب این للعالمین نذیرا قطعا برای انسانهای زنده و کسانی که در حال اجتماع و زندگی هستند. عالمین در اینجا جمع انسانی و جوامع انسانی است. ما سبقکم بها من احد من العالمین، سوره مبارکه عنکبوت آیه 28. باز هم مراد به عالمین عالم انسانی است. گاهی مراد به معنای عالمین همه عوالمه، همه عوالم، عوالم امکان. میتونیم بگیم ما سوى الله. بله همون که عرض کردم عالمین یطلق عالم علی ما سوى الله، و عالمین یعنی غیر از حضرت حق همه یطلق علیه العالم و یطلق علیهم العالمین، چه عالم انسان باشه، چه عالم فرشتگان باشه، چه عالم مجردات باشه، چه عالم متعلقات باشه. آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید. قال فرعون و ما رب العالمین. ما بهترین آیه‌ای که بیان آیه شریفه و العالمین در سوره مبارکه حمد هست، ما همین آیه رو میدونیم. فرعون گفت و ما رب العالمین، صحبت توحید هم هست. رب العالمین کیه؟ ببینید باز اینجا داریم الحمدلله رب العالمین، اونجا سوال از و ما رب العالمینه. این ما قطعا ماییسته بیانگر رب العالمینه. اون چه که بعدش بیاد بیان رب العالمینه. ما آیه‌ای که مفسر این آیه رو میدونیم آیه سوره مبارکه شعرا آیه 28 تا 23 تا 28 قال و ما رب العالمین، قال رب السماوات والارض و ما بینهما. رب العالمین خدای آسمان ها و خدای زمین است. حالا ببینید آسمان ها آمد اما زمین آمد، زمین در اینجا معناش کلیه دیگه، خود زمین داره مراحل مختلفه. و ما بینهما یعنی و ما بین السماوات و الارض. تا اینجا این رب العالمین این گونه عالمین رو اینطوری بیان کردن. بعد ربکم و رب آبائکم الاولین، ربکم و رب آبائکم الاولین. ببینید 4-5 مرتبه در این آیه کلمه رب تکرار شده و بعد داره رب المشرق و المغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون. بله اینها رب المشرق و المغرب همه رو فرا گرفت. میتونیم این حرف رو بزنیم دیگه؟ بله العالمین عالم ما سوی الله است و عالمین عوالم ما سوی الله است. ما عرضمون اینه که ظاهرن این احتمال بهترین احتمال ها باشه که العالمین رو ما خود عالم اسم جنس است یعنی دارای معنای کلیت است و ما یعلم به است آیت نشانت است و العالمین هم آیت ها و نشانه ها هستن. و همونطور که محضرتون عرض کردیم دیگه همه کلماتی که گاهی وقتا میگن جهان یا جهانیان یا جهانها، بهترین ترجمهش اینه که رب العالمین رو ما خدای جهانها بدانیم، خدای جهانها نه خدای جهانیان. خدای جهانیان یه مقداری باز خصوصیت میگیرد و جهان رو هم که جهان میگن چون درش جهش و حرکته، حتی میتوانیم طبق مبنای حرکت جوهری در دنیا قائل به حرکت بشیم و طبق تجدد امثال مباحثی است که باید دیگه در حکمت و فلسفه بیان بشه، در عرفان باید بشه، تجدد امثال و این که در عالم برزخ هم ما آیا تکامل داریم یا تکامل نداریم، انشالله یکی از موضوعاتی که ما خواهیم رسید این است که به حمد الله تبارک و تعالی برای ما منقعه که در عالم رسالی هم در این جهت داریم تحت عنوان تکامل برزخی که در عالم برزخ هم تکامل وجود دارد. منتها با این شرط، شرطش مهمه، کمال شیئن به حسبه، کمال شیئن به حسبه. ما برای تکامل برزخی از روایاتی استناد کردیم در اون رساله علمی که راجع به تکامل برزخی داریم، روایاتی داریم که بعضی از افرادی که در دنیا قصور داشتن، نه تقصیرا، خیلی مطلب روایت سنگینی است، قصور داشتن نه این که تقصیر داشته باشن، در یه جایی هم بودن واقعا اینها انسانهای صالحی بودن، اخلاقشون، تخلقاتشون، آدابشون، رسومشون، منتها فرض کنید تنها مشکلی که داشتن این بوده که اینا دسترسی به اولیای الهی نداشتن. در همین جهانی که الان جهان تمدن و جهان دهکده واحده، الان شاید در جاهایی باشند که چنین استضعاف فکری و استضعاف عقیدتی داشته باشند. اونها حساب و کتابشون چطوری است؟ ما روایاتی داریم که در عالم برزخ عده‌ای از فرشته ها بر اینها موکل میشن تا آداب اسلامی، عرضه آداب اسلامی بشه. و حتی در روایت داریم، انشاءالله فصلش برسه، روایات رو آدرس رو محضرتون عرض میکنیم و متنش هم شاید بخونیم، که آقا رسول الله فرمودن من برای اینها در عالم برزخ و در عالم قیامت تمثل پیدا میکنم، یعنی میام به حضورشون و میگم انا خاتم الانبیا صلوات الله و سلام علیه. هر قسمتشون که بپذیرن اونها کمالات مطلوب رو بهشون دادیم. این بهترین روایاتیست که ما میتونیم تکامل برزخی و ازش استفاده کنیم، گرچه که از آیات هم استفاده میشه. و حکمت باری تعالی مقتضی این است که باید این گونه باشد. یه عرض دیگری که دارم این عرض رو هم عنایت کنید، حالا که خصوصیت الحمدلله، ما دو اسم از اسماء باری تعالی را، یعنی اسم خالقیت، خالق، آفریدگاری، و اسم رب یعنی پروردگاری را، دو اسمی می‌دانیم که در قرآن شریف مورد تعلق هم قرار گرفته و میشه از این که وصف مشعر به علیت، از تعلق هم به این دو تا صفت استفاده بکنیم که آفریدگاری و پروردگاری عامل حمد الهی است. قطعا اینطوری است. الحمدلله فاطر السماوات والارض، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، الحمدلله رب العالمین. و این یک نکته بسیار دقیقی است. و اگر قرار باشد آیه دیگری که باز تفسیر آیه شریفه الحمدلله رب العالمینه، که دیگه در صدر سوره نیامده است، در آخر سوره آمده است، ملاحظه بفرمایید سوره مبارکه جاسیه رو، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. ببینید اصلا تفاوتی که با اینجا داره اینه که در اونجا دیگه این حصر للفلله الحمد کاملا مشخصه، که هم لام اختصاص است هم تقدم است، تقدمم حذف میاره، لام اختصاصم حذف میاره، حذف در حذف است. و حذف در حذف معناش این است که هم حامد و هم محمود هر دو برای حضرت حق هستند. لذا میگیم الحمدلله رب العالمین، یعنی هر حمدی از هر حامدی که در هر نقطه‌ای برای سپاسگزاری باشد، یا برای شکرگزاری باشد، یا برای مدح باشد، برای هر چی که صادر بشه، برای جمال باشد یا برای کمال باشد، این برای خداست، حتی برای کمال مخلوق باشد. برای همین در روایات ما داریم که هر موقع که یک نعمتی هم به شما رسید، یکی از چیزهایی که شما میتونید شکر کنید بگید الحمدو لله رب العالمین. و به فرموده حضرت امیر المؤمنین ایشون فرمودن الحمدلله علی کل نعمه، این دیگه حمد جامعه است، حمد جامعه. نتیجه این شد که ما آیه شریفه الحمدلله رب العالمین رو یک آیه میدانیم که هم برهان صدیقین ازش استفاده میشه، هم برهان توحید استفاده میشه، هم مقام حمد و شکرگزاری استفاده میشه، و هم این استفاده میشه که همه عالم و ماسوا الله متعلق به حضرت حق است. یک عرض دیگری هم داشته باشیم، امروز آیه وقتمون تمام شد، و اون عرض این است که یک مطلب مهم دیگری که از این آیه استفاده میشه، ما برهان، قرآن، عرفان رو از همدیگه جدا نمیدانیم. خیلی نکته مهمی است. ما برهان، عرفان، قرآن رو از هم جدا نمیدانیم. یعنی این ستا را آمیخته و آجین شده با همدیگه میدونیم. برهان پیش نیاز عرفانه، البته نه عرفان های کاذب، صحبت عرفان های کاذب نیست، عرفانی که میگیم یعنی عرفان اهل بیت صلوات الله و سلام علیه، و این عرفان مقدمه و پیش نیاز قرآن است. ما با این دو تا پیش نیاز که وارد شدیم به قرآن میتونیم وارد بشیم. ما اگر قرار باشد همه فلسفه و برهان را خلاصه بکنیم، ما عرضمون اینه در یکی میتونیم خلاصه بکنیم تمام فلسفه رو. گرچه که جناب صدرالمتعالین فرمودن کل فلسفه در مبدع و معاد خلاصه میشه، و ما عرض میکنیم اگر قرار باشه یه دونه موضوع بزنیم، این موضوع رو میزنیم که عالم مرتبط با حضرت حق است. عالم مرتبط با حضرت حق است، یعنی ارتباط عالم با رب عالمین و رب عالم شده خلاصه و فشرده همه فلسفه ها و حکمت ها و برهان ها، و این در این آیه شریفه متجلیه. یعنی بحث وجود رابط و وجود مستقل، ما ذاته به ذاته لذاته یا من دل علا ذاته به ذاته، و وقت و بحث وجود رابط که همه وجود ربطی و رابط به حضرت حق هستن، مرتبط به حضرت حق هستن. یا من دل علا ذاتهی به ذاته در دعای صباح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، و اینجاست که جمله الحمدلله رب العالمین واجد فلسفه و واجد برهان هم می شود، واجد عرفان هم می شود، و آن این است که کسی که در مقام خضوع و خشوع باشد این کلام را می گوید و این کماله. چون عرفان رو هم خواسته باشیم خلاصه بکنیم، عرفان هم دو موضوع بیشتر نداره، یکی توحید است یکی موحد است، یکی توحید است و یکی موحد است، و به خصوص توحید فعلی. و توحید فعلی از کجا شروع می شود؟ از الحمدلله رب العالمین آغاز می شود. تا می توانید ان شاء الله این ذکر شریف رو در زندگیتون واقعا نهادینه بکنید، و ان شاء الله امیدواریم که حشر و نشر همه ما با الحمدلله رب العالمین باشد. آیات سوره مبارکه هم، سوره مبارکه انعام هم داره که خوندیم به ترتیب آمدات، یعنی پنج سورهی که مصدر به آیه شریفه الحمدلله هست، که این تصدیر رو هم ما یک تصدیر و مصدر بودن حقیقی میدانیم. داره که الحمدلله رب العالمین اینجا، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور، سوره مبارکه انعام آیه اول. سوره مبارکه کهف، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. ببینید سوره کهف را اگر ما قرار باشه نماد بزنیم، موضوع بزنیم، میگیم موضوع بحث معاد است. معاد است، خود سوره مبارکه هست نمایشنامه معاد است. اگر عده‌ای میخوان معاد جسمانی رو به تصویر بکشونن، ما عرض میکنیم متن فیلمنامه‌شون باید آیات سوره مبارکه کهف باشد. داره الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، باز حمد به کتاب تکوینی. در سوره مبارکه سبأ، یا باز سوره مبارکه سبأ رو اگر ما قرار باشد یه تیتر براش بزنیم، عرض میکنیم حاکمیت با معرفت، جامع حاکمیت با معرفت، و به خصوص سلطنت واقعی در مقابل سلطنت ظاهری. که قال افریت من الجن، این گونه تو آیات رو ملاحظه دارید، و اون وزیر گفتش که من قبل از طرفت العین هم میتونم حاضر بکنم، و این گونه. باز در اونجا داره الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینید چون صحبت ملک دیگه، صحبت ملک و ملک هر دو، به قول مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه، کل ملکن فهو مالک، اما چنین نیست که کل مالکن فهو ملک باشد. تعبیر کرد اون بین ملک و ملک عموم و خصوص مطلقه. حالا انشاءالله در مالک یوم الدین توضیحش خواهیم رسید. اینجا داره که الحمدلله له ما فی السماوات و ما فی الارض. در سوره مبارکه فاطر داره که الحمدلله فاطر السماوات و الارض. دقت بفرمایید، متعلق هم در قرآن یا ربوبیت است یا خالقیت است یا نزول کتاب است یا مالکیت و ملکیت و ملکیت است و یا فاطریت است. اینها بس بشه یا مشهره به علیته. و همه اینها را اگر قرار باشد ما در یه چیز جمع بکنیم، یعنی بگیم که اشراق و اشراف بر بقیه آیات داره، ما کلمه اسم شریف رب رو میدونیم. و برای همین است که بعد از کلمه الله کلمه رب آمده است. و رب صفت جامع فعلی است، صفت جامع فعلی است، چنانچه الله اسم جامع ذاتی است، رب اسم جامع فعلی است. یعنی همه افعال ما سوى الله در تحت اشراف و اشراق این هستند.
الرحمن اسم جامع ذاتیه.
الرحمن، الرحمن صفت جامعه است، الرحمن صفت جامعه است. برای همین انشالله تبارک و تعالی طلبتون، ما در الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم در سوره مبارکه هم غیر از الرحمن الرحیم در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، گرچه که هر دوشون لفظشون یکیست اما معنا متعدده که انشالله در بیان خدمتون خواهیم داشت. الان اشاره میکنم که دیگه در این اشاره یک قسمت جواب رو تا به الان داشته باشیم. الرحمن الرحیم در سوره مبارکه هم بعد از اسم فعل است که رب باشد، اما الرحمن الرحیم در آیه شریفه بسم الله پشت سر الله هست، یعنی اسم جامعه است. لذا اونجا صفت جامعه است، یعنی دائم الرحمه و واسع الرحمه. در اینجا هم دائم الرحمه و واسع الرحمه منتها بعد از صفت فعل. و الان این آیات که من محضرتون خدمتون عرض کردم، ما آیات حمد بعد از این سوره مبارکه حمد رو همه رو مصادیق و اشراقات و جزئیات و بگید نشر کلمه شریفه الحمدو لله رب العالمین میدانیم. اگر قرار باشد با روایت هم محضرتون عرض کنیم، حالا وقت تفسیرمون هم گذشته، ولی حیف دیگه این قسمت رو رهاش کنیم، باز فردا تکرارمون بیشتر باشد. و آن این است که جناب حضرت امام سجاد علیه السلام که این ایام سفر هم متعلق به حرکت امام سجاد علیه السلام، ایشون فرمودن پروردگارا اذا قلت لک الحمد وجب لك ان اقول لك الحمد. یعنی حمد، حمد واجب داره، حمد استمرار داره. هر موقع که بگم الحمدلله، همین الحمدلله هم الحمدلله داره. و این معنای این است که هر حمدی از هر حامدی و از هر محمودی صادر بشود از حضرت حق است ان شاء الله. که همونطور که عالم تکوین و تشریع و همه موجودات، آسمان ها، زمین، فرشته ها، کهکشان ها، همه در حال حمد هستند، ما هم در حال حمد باشیم. لذا جامع ترین کلمه رو ما کلمه و کلام الحمدلله رب العالمین میدانیم بعد از آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.